بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. از امروز انشاءالله تفسیر سوره غاشیه رو شروع میکنیم و تا انشاءالله خداوند چه بخواد اون مطالبی که در رابطه با این سوره معمول مفسرین گفتند رو با هم مرور میکنیم. در رابطه با اینکه این سوره مکیست، گفته شده که اجماع مفسرین بر مکی بودن سوره است. منتها اگر هم باشه از سور متأخر مکیست، 68 سوره است که بر پیامبر نازل شده بعد از سوره زاریات گفتند، که از نظر ترتیبی نزول بعد از اون سوره است. در توصیف بهشت و جهنم وز حبری نعرض شده که در تفسیر خودش که جز قدیمی ترین تفاسیره گفته که بعد از این که در این سوره آیات ابتدایی در توصیف بهشت و جهنم وارد شده، که خب خیلی توصیفهای واضحی است، وجوه یومئذ ناعمه در مورد بهشتش، لسعیها راضیه فی جنت عالیه لا تسمع فیها لاغیه فیها عین جاریه فیها سرر مرفوعه، تختهای نصب شده روی آبها و اکباب موضوعه، سبوهای آماده و قرار داده شده و نمارق و مصفوفه و بالشهایی که اینها ردیف شده و زرابی و مبسوسه و فرشهایی که گسترده شده. خب از اون برم و وجوه یومئذ خاشعه عاملت و ناصبه، تصویر خیلی عینی شده. یه باعث شده که کفار و مشرکین تعجب کنند، خیلی از این تصویر تعجب کنند، و به خاطر همین قرآن در میانه آیات آیه 17 بر میگرده و میگه حالا خیلی هم تعجب نکنید، چون در دنیای خودتون هم همین اوضاع هست. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، فقط در آخرت نیست. نکته ای که وجود داره باز در آیه این که قبل از اون هم در رابطه با بهشت مطالبی هست و قریش خیلی هم اینا رو میشنیدن تعجب هم نمی کردن. به خاطر همین این عابدالجابری در اونجا میگه که این آیات احتمالاً در موسم حج و برای اهل قبائلی که می آمدند به مکه خونده می شده، که اونها تعجب می کردند، از اطراف می آمدند. و الا قریش قبل از او هم در این 60 آیه سوره قبل از او هم توصیف هایی راجع به بهشت و جهنم شده بود براشون، اما حالا به تعبیری ککشون هم نمی گزید یا مسخره می کردند. و شاید هم به خاطر همین که اونها مسخره می کردند، اواخر سوره و عذابها بیان می شه، یعذبه الله العذاب الاکبر، عذاب الاکبر، ان الینا ایابکم ثم ان علینا حسابهم، ما بر ماست، ما پدرتونم بعدن در میاریم اونهایی که کفار هستند. در مجموع سوره است که باز هم مطابق همون ساختار سور مکی بیشتر در رابطه با بهشت و جهنم. اما قشیه به معنای پوشاندن، در قول آیه و لیل اذا یغشا و همچنین سوره شمس که و لیل اذا یغشاها در رابطه با این لغت صحبت کردیم. غشیه به معنای پوشاندن، به گونه ای که ساتر اون پوشش بر مغشی بر مستور مستولی بشه و در او حلول کنه. این رو مرحوم آقای مصطفی بهش تأکید داره و میگه در تمام موارد استعمالش هم این هست، نکته لطیفی هم هست، شاید قبلا هم اشاره کردیم، در حالی که در تقطیه یعنی قطاع و در سطر این معنای حلول کردن ساتر که تا اعماق جان مستور و مغشیان علی پیش بره وجود نداره، در این قشاع این هست. و لیل اذا یغشا میگه شب میاد پرده بر همه جا میندازه، همه جا رو میگیره. ببینید پرده رو که میکشه دیگه کوه دیده نمیشه، دشت دیده نمیشه، پس توی خونم تاریک میشه، اتاقم تاریک میشه، کل دنیا رو که انه شب میپوشونه. یا میگه از قشیه هم موجون که زلال، وقتی که یک موجی اونها رو مثل یک سایه گرفت، سایه اینجوریه که وقتی میفته در همه اعماق شی نفوذ میکنه. موج هم وقتی میریزه روی کشتی میخواد غرقش بکنه، این کشتی رو تمام فیها خالدونش رو میگیره تا تمام پستوها و اندرون کشتی رو هم آب میگیره، همش رو آب میگیره. یا در آیه‌ای که وجعلنا من بین ایدیهم سدن من خلفهم سدن، من بین ایدی یعنی جلو، من خلفهم پشت سر، فاغشیناهم ما اونها رو پوشوندیم همه چیشون رو، این قشاع به گونه ای شد که همه چیشون رو پوشوند، فهم لا یبصرون دیده نمی شدن. اما در رابطه با غاشیه، این تعبیر در قرآن و مشابهاتش زیاد به کار رفته. اولا خودش در دو آیه به کار رفته، یکی به صورت معرفه، یکی به صورت نکره، یک دونم به صورت جمع قاشی قواشی به کار رفته، یه بارم به صورت فعل آمده. این مضمون پوشاندن هم با عبارات دیگه آمده. یکی ما نحنفیست که میگه هل اتاک حدیث الغاشیه، یه آیه دیگه ای میفرماید که افا امنوا ان تأتیهم غاشیه من عذاب الله، آیا اینها خودشون رو ایمن میدونند از این که یه غاشیه ای از عذاب خدا بیاد، یعنی عذابی که غاشیه وار میاد، عذابی که همه چی رو میگیره، اینجور نیست که فقط پوست رو بسوزونه، اعماق وجودتون رو گرفتار بکنه، همه چیتون رو از بین میبره. افعمنو ان تأتیهم غاشیتون من عذاب الله او تأتیهم الساعه بغتتن، یا اینکه یهو قیامت بشه و هم لا یشعرون و هیچی هم نفهمند. دومین آیه که توش فعلش وجود داره، یوم یغشاهم العذاب، روز قیامت عذاب اونها رو غشا میبنده، میفته روشون، میپوشونه. این دفعه به صورت فعل نه آورده، نه به صورت اسم. یوم یغشاهم العذاب، عذاب تمام اندام اونها رو میگیره که انه در اونها حلول میکنه، سلول سلولشون گرفتار عذاب میشه، من فوقه و من تحت ارجله و یقول بهشون گفته میشه ذوق و ما کنتم تعملون، اون چیزی که انجام دادید و بکشید، که خب این با تجسم اعمالم سازگاره، همونو بکشید، ذوق و ما کنتم، همون کاری که کردید. اون آیه ای که جمعش به کار رفته، لهم من جهنم مرصاد، ببخشید لهم من جهنم مهاد، از جهنم یک مهادی دارن یا مهادی دارن، و من فوقهم قواش، قواش همون قواشیست، قواشن که قواشی باشه جمع قاشی است، اونها از روی سرشون قاشیه پدید میاد، یعنی اون ساتری میاد که میفته روشون و تمام اونها رو فرا میگیره، در اونها حلول میکنه. از جاؤکم من فوقکم و من اسفل منکم، آیه دیگه یه تعبیر قاشیه نداره توش، ولی میخواد عذاب رو بگه، میگه عذاب از همه طرف میاد، از بالا فقط نیست، از زیر پا میدوشه، از رو میدوشه. لهم من فوقهم ظللان من النار، از بالای سرشون یک ابرهایی از آتش میاد، و من تحتهم ظلال، از زیر پاشونم ظلال برمیاد. ذالک یخوف الله بهی عباده، خدا به این صورتی که عبادش را میترسونه، به سون میگه آقا مراقب اون قاشیه، اون عذابه باشید. حالا در اینکه این قاشیه چیست، سه احتمال در کلمات مفسرین مطرحه. اولین احتمال این که قاشیه اسم روز قیامت، میخواد بگه قیامت رو بهش میگن قاشیه. چرا؟ به سه وجه تسمیه. اولیش این که قیامت همه چیز رو میپوشونه، یعنی جوری بر شما حلول میکنه که شما تمام وجودتون رو شرایط قیامت در بر میگیره، به این جهت بهش میگن قاشیه. و البته اینجوری نیست که فقط هم بر بدها باشه ها، بر بدها این بختک میفته و عذابشون میده، بر خوبها هم میفته و درشون استراب ایجاد میکنه، به شدت همه در اونجا اضطراب پیدا میکنند. چشمها داره تعبیری که حتی بلغل قلوب و الحناجر، همه میترسند. حالا یا این اضطراب ناشی از اینه که نمیدونن وضعیتشون چیه، یا این که از عذاب دیگران اینها به اضطراب می افتند. این دوگانه هم که در آیه خود همین سوره قاشیه هم هست، یعنی قاشیه اسم قیامته و فقط هم کفار نیست که این قیامت برشون حلول میکنه و درشون نفوذ میکنه و اونها رو پاره پاره میکنه تا اعماق وجودشون میره، همه همین جورن. این دوگانه رو بلا فاصله میگه وجوه یوم ازن خاشعه عاملت و ناصبه، وجوه یوم ازن نائمه. یه عده خوبن یه عده بدن، ولی هر دو گرفتارن، یه عده گرفتار عذاب، یه عده گرفتار اضطراب. البته بعد اضطراب امن میاد، رحمت میاد، ولی به هر حال گرفتاریش درشون هست. دومین وجه تسمیه گفتن چون راه فرار نیست بهش میگن قاشیه، یعنی جور بر شما احاطه پیدا میکنه که شما توان خروج از او رو ندارید. لا یمکن الفرار و فرار من حکومته، هیچ راهی نداره، نه راه پس داره نه راه پیش. وجه تسمیه سومش هم گفتن که این به این جهت به قیامت میگن قاشیه که چون اون روز این شرایط عقلها رو میپرونه، عقلها رو از خود بی خود میکنه، عقل رو میپوشونه، افراد دیوانه میشن. تو تعبیر آیات داشت که شما میبینین اینا قبر میان شروع میکنن به دویدن و نگاه میکنید میگید چرا اینا میدوئن، اما دیوانه نیستند، اما میدوئن، هر طرفی میرن. در این باره یک نکته بهش توجه بکنید که این احاطه‌ای که در قیامت پدید میاد، که حالا چه اون اضطراب باشه، چه عذاب باشه، چه نبود راه فرار باشه، چه پریدن عقل باشه، این کمی نیست، فقط کیفیه. یعنی اینجوری نیست که دور و برتون باشه، از درون ملتهب میشه طرف اونجوری که تصویری انجام میده. به عبارت دیگه این فقط راه ها بسته نمیشه و طرف در درون خودش بدون حاله فکری بکنه، از درون طرف میبسته میشه، از درون به بحران میرسه، یک نوع جنون برش کن آرز میشه. فقر رازی تعبیری داره که میگه این بغتتن هست، به خاطر آیه ای هم که خوندیم، افامنو ان تعتیهم قاشیت من عذاب الله، آیا در امنند، خودشون رو در امان میدونن از این که یک عذاب حمولی برشون وارد بشه، او تعتیهم الساعه بغتتن، یا این که یه هون اتفاق بیفته. و ازش نتیجه گرفته که در قیامت این عذاب لحظه‌ای وارد میشه، وقتتن وارد میشه. ما از این تعبیر او ممکنه ما نتونیم استفاده کنیم که این حتما به این صورته، ممکنه به این نحوه باشه، ممکنه به این نحوه نباشه. کما اینکه عذاب اگر عذاب ریز ریز باشه، بعضا دردآورتره تا عذاب بقتتن باشه، اما در هر صورت او از این آیه چنین استفاده کرد. گفتیم قاشیه سه احتمال درش وجود داره. احتمال اول این که مراد خود قیامت باشه. احتمال دوم این که مراد آتشه، آتشی که در قیامت هست، یعنی عذاب قیامت، نه خود قیامت. معنای اول این بود خود قیامت، این خود اون فضای قیامت، چون اضطراب و التهاب و ترس و پریدن عقل رو پدید میاره بهش میگن قاشیه. دوم اینکه بگیم نه، مراد اون آتش. در این مسئله شما تران ناسه سکارا و ما هم به سکارا، میبینی مردم گیج نیز میزنن در حالی که گیج هم نیستند. اما اون کسایی که میگن مراد آتشه، به چند آیه هم تمسک میکنن، میگن شباهت به این داره. تر المجرمین یوم ازن مقرنین، شما در قیامت میبینید که مجرمین قرین هم شدن، به سقش شدن، فل اسفاد، اسفاد یعنی در زنجیرها، به زنجیر کشیده شدن، مثل عبیدی که از جنگ میاد، اینها رو همه رو به زنجیر به صف کردند. سرابیل هم من قطران، لباسشون از قطرانه. قطران بعضی ها گفتن به معنای مس مذابه، بعضی ها گفتن سمقه درختیست که از درختش اسمش ابحله، و این رو شترها وقتی که وبا میگی، وقتی آبله میگرفتند، این سمقو که میمالیدن به بدن شتر، بدن شتر میسوخته، یه چیزی مثل اسید توریه، آبله رو از بین میبرده، ولی بعضا هم پوست رو میسوزنده، هم گوشت رو میسوزنده، هم حتی استخون رو میسوزنده. یعنی وقتی شتری آبله میگرفته برای اینکه سرایت به ما بقیه شترها نکنه، عربها میگرفتن این سمق رو میمالیدن به بدن شترها برای جلوگیری، و عربها میدیدن که این مثل اسید این بدن رو ذوب میکنه و پیش میبره. میگه سرابیلهم از اینه، و تغشا وجوههم النار، از این لغت تغشا وجوههم النار و بحث ما استفاده شده، میگه صورتهای آنها را آتش غشا میبندد. پس آشیه خود آتشی. حقشا وجوه هم ان نارو، نار است که آشیه است، نار است که غشا میبنده روش. بعضی هم در رابطه با همون قطران که گفتیم به معنای این گرفتن که چیز بدبوی که قابل اشتعالم بوده، آتیشم میگرفته هم بوده، الله احتمالا نفت باشه یه چیزی مثلا باشه. یه آیه دیگه هم داره باز ممکنه به این نفع این تفسیر باشه، یوم یسحبون فی النار علی وجوههم، افراد رو میکشن در آتش به صورت، ذوق و مست سقر، میگن که بچشید لمس کردن سقر را، لمس کردن جهنم را. که خب این که میبرند شاید اون چیزی که به این وجوهشون برمیگرده و این آتش همون قاشیه باشه که باشه. احتمال سوم هم گفتن قاشیه اهالی جهنمن، بسیاری که تو جهنمن اونها قاشیان، همونهایی که یفر المرعو من اخیه و صاحبتهی و بنیه و فصیلته التی تؤوی، همه اینها همونا. چرا؟ چون میگه آتش آنها را میپوشاند، پس آنها اینها آتش را میپوشاند. خیلی تعبیر لطیفتر میگه اینقدر انقلاب نسبته، میگه اینها که ان آتیشو میپوشونن، مثل اتقو نار التی وقود و حناس، از اونی که خودتون آتیشو ایجاد میکنید، اینقدر عذاب سنگینه که شما آتش رو میسوزونید، شما از کرمی که دارید آتش رو میپوشانید. این در سه احتمالی که در رابطه با قاشیه گفته شده. خب شاید احتمال اول مطابق با قول بیشتر مفسرین باشه. چند نکته ای رو قبل از اینکه نکات رو بگیم به سایر الفاظم بدیم. این حل عطا که حدیث و قاشیه، این تعبیر حل عطا که در لسان قرآن مسبوق به سابقم هست، حل عطا که حدیث و موسا که دو بار در قرآن آمده، حل عطا که حدیث و ضیف ابراهیم، حل عطا که نبع الخصم از تصور المحراب، حل عطا که حدیث الجنود. این تعبیر حل اینجا سؤالیست و سؤالی آغاز کردن یک مطلب به معنای اهمیتشه. آیا به شما رسید خبر این که این داستان چیه؟ طرف بلافاصله گوش میکنه که چیه قصه، چه مطلبیست. ابن عاشور اینجا تصریح میکنه به این که حل در استفهام مثل قد در خبره، و وقتی حل میاد معناش اینه، حل عطا که حدیث قاشیه معناش اینه، الیس قد علمت حدیث قاشیه را، الیس قد به تحقیق، آیا به تحقیق ندانستی. میگه در معنای حل قد خوابیده، یه نوع تحقیقی، حل عطا که آیا به تحقیق این مطلب به تو نرسید، یعنی که انه میخواد بگه حتما این مطلب به این مهمی باید رسیده باشه، مطلبش دارای اهمیت. خب نکته ایست که عدیلیس ابن عاشور بیان کرده، من البته در سایر کتاب‌های لغت ندیدم، تتبع هم نکردم، دوستان اگه دیده باشن اضافه کنم. اما این که تعبیر میکنه، دقت کنید اینجا این استفهام، بعضی ها گفتن سوریه، نه، استفهام بنابران چیزی که ما در مباحث عام و خاص و بحثای اینا گفتیم استفهام حقیقیه، منتها کنایه است، مجاز نیست. نمیخواد سوال بکنه در حالی که سوال نیست و خبر میخواد بده، واقعا میخواد سوال بکنه، ولی در حقیقت میخواد اون لازمه سوال رو به شما برسونه. به این میگن کنایه. من به شما میگم چی دیشب تونستی بالاخره بخوابی؟ این معناش اینه که واقعا هم سوالیه، اما میخوام لازمش هم بگم، به این که شما دیشب دیر خوابیدی. یا میگم به به چه این لباس خوبتون استی بخری، باری کلا از کجا خریدی؟ این واقعا سوالیه، منتها میخوام به کنایه لازمشم به شما بفهمونم که یعنی من میدونم وضعت خوب شده، رفتی جنس خیلی خوبی، جنس خیلی اعلی خریدی، این معنا رو میرسونه. اما سوال سواله، فرق میکنه به جایی که مجاز باشه. مجاز یعنی اصلا استفهام نیست، در معنای غیر استفهام استعمال شده. اینجا وقتی میگه هل اتا که حدیث القاشیه، واقعا سوال استفهامیه ولی لازمش رو هم مد نظر داره. به بیانی هم اینجا مراد استعمالی همون معنای استفهامی است، در نتیجه مجاز نیست، اما مراد جدی علاوه بر سوال ما هم ممکنه بگیم که اون لازم هم هست، ممکنه بگیم مراد جدی فقط اون لازمش. اما نکته دیگه این که این تعبیر هل اتاک حدیث یا هل اتاک حدیث موسی نبع هست یا اینجور موارد، لزومی نداره قبلا این خبر به شما رسیده باشه. خیلی وقتا آدم این سؤال اینو میگه ولی همین به بعد میخواد بگه. اگه بخوایم معادل فارسیشو بگیم، مگه نشنیدی که، هل اتاکه مگه نشنیدی که، این کنه اینجوری بهتر از همه معنای فارسیش بشه. مگه نشنیدی حدیث قاشیه رو؟ این نمیخوام بگم قبلا شنیدی، یعنی از الان به بعدم بشنو، الان آماده باش، از الان به بعد میخوام بگم. رو منبر میگید که میدونید که زمان که پایین نشستم هیچ کدومشونم داستان جرجیس رو نشنیدن. شما بعضی وقتا میگید خب دوستان مگه داستان جرجیس رو نشنیدید که اون روز رفته بود اینجا؟ نه نشنیدن. جوابش اینه نه نشنیدیم. ولی شما اینگونه بیان میکنید برای این که ظرفیت ذهنی اونا رو آماده بکنید برای این که بهتر به مطلب گوش کنند. کاف خطاب که در هل اتا که، این میتونه خطاب پیامبر باشه، میتونه آدم به هر سامعی باشه، هر مستمعی. هل اتا که یا پیامبر، میتونه آدم باشه هل اتا که ای مخاطبی که داری این مطلب رو میشنوی. اما لغت اتاکه اصلش یعنی بلغکه، به ما مجاز درش هست، یعنی مجاز تشبیه معقول به محسوسه. داریم میگیم آیا قصه این فرد به تو نرسیده است، خبرش نرسیده است. اما به جای این که بگیم خبرش به تو نرسیده است، میگم آیا قصه پیش تو نیامد، یعنی که هم قصه یک انسانه و میاد پیش تو. حل اتا که حدیث القاشیه، آیا حدیث قاشیه پیش تو نیامد، پیش تو نیامد یا آمد، حالا حل اتا که آیا حدیث قاشیه پیش تو آمد. این آمد در حقیقت حدیث که نمیاد، معناش اینه حل بلغکه، تشبیه شده معقول که خبر باشه، که یه امریست غیر محسوس، حتی اقل غیر محسوس عینی، یعنی مسموعه، یه قصه ایست که مربوط به اذهانه. این رو تشبیه میکنید به یک انسانوار، یک شیء جسم خارجی که اون میخواد به نزد فرد برود. اما لغت حدیث قبلا در آیه شریفه و اما به نعمت ربک فحدث در رابطه با صحبت کردیم، پیدایش یه شیء جدیده. هرچه خود لغت حدیث هم یعنی هرچه با نقل جدیدی زنده می شود دوباره، با نقل دوباره تجدید میشه. یه نقل قدیم نقل ما وقع میکنید، ولی نقل شما داره او رو دوباره زنده میکنه. شو سخن تازه به بود تا دل جان تازه شود، یه سخنی دارید میگید اما اون سخن رو با گفتن شما دارید زندهش میکنید. خب اینجا در حدیث الغاشیه دو احتمال وجود داره. یه احتمالش که معروف تر این که حدیث و غاشیه مضاف و مضاف الی بشن، یعنی خبر غاشیه. یه احتمال هم باشه که نمار اضافه وصف و موصوف باشه، یعنی الغاشیه تل حدیثه، غاشیه حادث شده، منتها اومده صفت حدیث باشه، مضاف واقع شده به مضاف الی واقع شده و ببخشید مضاف واقع شده و غاشیه بعداً مضاف الیه او واقع شده. البته ممکنه اینجا کسی بگه اینجا باید بشد حدیث طول غاشیه، اگر وصف و موصوف بود باید بشد الغاشیه طول حدیثه، یعنی غاشیه حادث شده نه خبر. ولی ممکنه هم از بگیم اینجا چون نقش مصدری برش پیدا میکنه احتیاج نیست که مؤنث باشه، ولی به طور متعارف ترجمه کردند افراد این مطلب رو به خبر غاشیه. خب اینا از این مطلب. یه نکته آخرم بگیم بحث امروزمون دیگه آیه اول تمام میشه، این که ببینید ممکنه این کسی بگه که اصل عذاب کفار مسجله، بزا حدیث نمیخواد، ابتلاع رسانی نمیخواد، عقل میگه. این حرف کاملا درست، یعنی انسان به طور عادی با عقلشه که میفهمد یک خدای وجود داره، این خدا از انسان مسئولیتی رو طلب کرده و این مسئولیت طلب شده اگر انجام بشه ثوابه، اگر انجام نشه عقاب. اما این که نحوه این ثواب و عقاب چگونه است عقلی نیست. لذا داستانهایی که در قرآن به خصوص در این آیات شروع میکنه به گفتن، اینها حدیث غاشیه است، همش هم باید منقول باشه. این که اونجا مثل مذاب میریزن سرابیلشون من قطرانه، یا اینکه وجوه همون ناره، یا در سلسلت زرعها سبعون زراعا فصل کوه، یا حالا از اینجا به بعد میگه وجوه نائمه فی جنت عالیه، تو آیه دیگه قطوفها دانیه، اینجور چیزا، انهار من لبن مصفا، جنات تجری من تحت الانهار، این تعابیر همشون خبریه. به همین جهت هم همیشه گفتیم که اینها رو نمیدونیم، یعنی اخباری که از اون طرف گزارش میشه شما نمیتونید بگید که درسته غلطه، ما اینها رو ازش اطلاعی داریم اطلاعی نداریم، و مخبر صادق وقت پیامبر هست پذیرفته میشه. البته دوباره این حرف هست که آیا این بیانیست که تعبیر لازم داره مطابق بعضی ها که میگن، یعنی یک چیزی بوده داره به زبان دیگری بیان میشه، احتیاج داره که شما اینها رو به بیان دیگری بیارید، که بحثای مفصلشو در بحث لحظه الفاظ برای گوهر معنا و نبوات و منامات عرفا مطرح کردن، گفتن این چیزهایی که افراد میگن اینا احتیاج داره که بیان بشه، یا بگن مجاز بیان سمبولی که، یا این که بگیم نه اینا این حقیقته و ما به ظاهرش اخذ میکنیم. خاطر مبارک باشه گفته بودیم اون وقت که ما در مسائل مبدع، چون خلاف عقل اگر باشه چیزی در رابطه با خدا، جا عرب بکه و الملک و صفن صفا، این جا عرب بک جا عرب که نمیتونه باشه، پس تحویل میبریم اینجا. اما در رابطه با معاد، نه در مبدع، در معاد ما اخذ رو ظاهر میکنیم، نمیم عوضش بکنیم. این بحث رو دیگه چون الان دوباره وارد آیات عذاب میشیم که این صورت ها چگونه است و چگونه عذاب میکنن و چجوری میبرن، دیگه چندین بار تا حالا گفتیم که اینها رو ما اخذ به ظاهر میکنیم و اینها رو ما جزء محکمات میدونیم نه جزء متشابهات. متشابهات فقط همون چیزایی هست که خلاف یک قطعیت عقلی یا قطعیت شرعی هستند، ولی غیر از او رو اخذ به ظاهرش باید کرد و حجیت ظواهر بر این بار میشه. البته باز این بحث از بحثای پیش تفسیری است، فلسفه تفسیره که بحثش جای خودشم قابلیت طرح داره، که یک کتابی که بیانش 100% بیان بلاغی است و بیان مجازی است، خودشم از ابتدا اومده آیا اینا رو میتونید حمله بر اصالت الحقیقه بکنید یا نمیتونید، به نظر میرسید جاهاشم گفتیم که میشه دلیلی نداریم برداریم، به خصوص این قید آخرشم بگم که مفسرین طبقه اول که همون ائمه باشن یا اونایی که از خود پیامبرین رو گرفتن، هیچ کدام در حقیقت بودن اینها شبهه نکردن، یعنی اونها همجور معنای حقیقی اخذ کردن و هیچ کدام گزارشی بر خلاف این چه بوده ندادن. هر جا اتفاقا حرفی زدن ضبط شده رسیده بسیارم در مسئله نادره. تا انشاءالله فردا شب خواهی بود.